ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. اوکراین و روسیه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین ناظران نظامی اروپایی را آزاد کردند. و سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلسکار مکانیک را محکوم کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی. به رادیو فردا خوش آمدید و به این بخش خبری الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرویس امنیتی اوکراین گفت که گروه‌های شبه نظامی غیر قانونی از منطقه ترانس دنیستریا و گروه‌های روسی قیام در اودسا را برنامه‌ریزی کرده بودند. در مقابل، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دولت اوکراین و کشورهای غربی را مسئول خونریزی در بندر اودسا دانست. در درگیری‌های روز جمعه بیش از 40 نفر که بیشتر آنها فعالان جدایی طلب طرفدار روسیه بودند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این بدترین خشونت از زمان سرنگونی دولت ویکتور یانوکوویچ در اوکراین است و تعدادی از جدایی طلبان هوادار روسیه که ساختمان اتحادیه کارگری اودسا را اشغال کرده بودند بر اثر خفگی یا پریدن از پنجره ها برای گریز از آتش کشته شدند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز شنبه اعلام کرد که یک گروه از ناظران نظامیش که توسط جدایی طلبان هوادار روسیه دستگیر شده بودند در شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبر جدایی طلبان هوادار روسیه گفته بود که این ناظران را داوطلبانه آزاد می کند. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته گذشته توسط این نیروها دستگیر شده بودند. و ما همزمان با سرآمدن ضرب العجل آژانس بین المللی هسته‌ای به ایران در 25 اردیبهشت ماه، مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که تعهدات ذکر شده در توافقنامه بهمن ماه سال گذشته میان تهران و آژانس را عمل کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که کمتر از دو هفته به پایان ضرب العجل تعیین شده از سوی آژانس برای ایران به منظور اجرای بندهای تفاهمنامه اخیر هسته‌ای باقی مانده، مقام‌های ایران از عملی کردن تمامی موارد ذکر شده در توافقنامه با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌گویند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس، در حالی که از پایبندی ایران به اجرای تمامی 7 بند توافقنامه اخیر تا 25 اردیبهشت ماه خبر داد، همزمان خاطر نشان کرد که تأسیسات هسته‌ای ایران تعطیل نخواهد شد و ماهیت آنها هم تغییر نخواهد کرد. دوره جدید مذاکرات میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در چارچوب توافقی آغاز شد که آبان ماه سال گذشته میان ایران و آژانس به امضا رسید. آن زمان ایران و آژانس به توافقی 6 ماده‌ای دست یافتند. در پی پایبندی ایران به تعهداتش در این توافق، دور دیگری از گفتگوها میان تهران و آژانس در بهمن ماه برگزار شد و ایران موافقت کرد تا 25 اردیبهشت سال 1393 7 بند توافقنامه از جمله ارائه اطلاعات مرتبط با معدن ساغند و راکتور آب سنگین عراق را عملی کند. اما از سوی دیگر 23 اردیبهشت ماه، یعنی 2 روز پیش از پایان ضرب العجل آژانس به ایران، وین میزبان دور دیگری از مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، گفتگوها میان ایران و آژانس را با مذاکرات تهران و گروه 5 به علاوه 1 دارای اثر مستقیم بر یکدیگر می‌داند.
مذاکرات با آژانس و مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1 دو موازات هم پیشرفت میکنند، در واقع به نحوی در هم تافته اند. از نقطه نظر رو هم اثر متقابل میگذارند. درجه شدت یا ضعف سوالای آژانس از ایران یا عمل آژانس در ارتباط با ایران بستگی به کل پیشرفت روند مذاکراته. آژانس از وقتی که قرارداد 6 ماده ای رو با ایران بست و بعدش 7 ماده ای، خود نشان دهنده این بود که آژانس در پی فراهم کردن جو مناسبی برای مذاکرات 5+1، یعنی پرسش‌های رو روی میز گذاشت که پاسخ دادن بهشون برای ایران مشکل نیست. از این توافقنامه 7 ماده ای که قرار است تا 25 اردیبهشت پاسخ داده شوند، در واقع یک موردشه که میتونه مشکل جا باشه و اون اونجاست که مربوط به ایجاد انفجاراتی هستند که برای چاشنی بمب هسته‌ای میشه ازشون استفاده کرد. البته استفاده دیگری هم داره.
در تازه ترین واکنش از سوی مقام‌های کشورهای عضو گروه 5+1، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه ضمن جانبداری از دادن فرصت به روند مذاکرات هسته‌ای با ایران، از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران در صورت لزوم را نیز به عنوان یک گزینه مطرح کرد. خانم مرکل که این سخنان را در آمریکا ابراز می‌کرد گفت که اگر ایران تعهداتش را اجرایی نکرده یا آنها را تمام و کمال عملی نکند، ما آماده ایم که تحریم‌هایی را که در حال حاضر به شکل محدود تعلیق کرده ایم از سر بگیریم. گرچه صدر اعظم آلمان اضافه کرده است که باید قبل از هر چیز به مذاکرات فرصت دهیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بحث بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران به ویژه فیسبوک همچنان موضوعی مناقشه برانگیز برای مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی است. در تازه ترین اظهار نظر، احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه در سخنان تندی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را متهم کرد که می‌کوشد از شبکه اجتماعی فیسبوک رفع فیلتر کند، موضوعی که بلافاصله از سوی وزارت ارتباطات با واکنش همراه بود. آبتین صدر:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به سخنان اخیر امام جمعه مشهد بیانیه‌ای صادر کرده و در آن اعلام کرده که محمود واعظی وزیر این وزارتخانه درباره رفع فیلتر فیسبوک تاکنون گفتگوی رسانه‌ای نداشته است. وزارت ارتباطات در بیانیه خود آورده که این موضوع مربوط به حوزه کار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه با انتقاد از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود وزیری که به گفته او پایش لب گور است می‌خواهد فیسبوک رفع فیلتر شود. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علم‌الهدا در نماز جمعه 12 اردیبهشت همچنین گفت که مگر این دولت دولت همین رئیس جمهور نیست و آیا مجلس به این دولت رأی داده که فیلتر شکن فیسبوک شود؟ این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیانیه خود از احمد علم‌الهدا خواسته برای بیان موضوعی از تریبون نماز جمعه صرفاً به شنیده‌ها و اطلاعات نادرست اکتفا نکند و قبل از اعلام از صحت و سقم مطلب آگاه شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، معتقد است با توجه به تمایل دولت حسن روحانی برای رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی، جناح تندروی مقابل به رهبری جبهه پایداری می‌خواهد مانع این کار شود.
طرف ایستاده محکم و نمیگذاره شبکه‌های اجتماعی رو آزاد بکنه. چرا نمیگذاره آزاد بکنه؟ این سوال جوابش بسیار بسیار روشنه. واسه اینکه شبکه‌های اجتماعی میتوانن مردم رو با هم متحد بکنن، مردم با هم حرف بزنن و میتونن ساختارها و کمپین‌های بین‌المللی را بندازن.
امام جمعه مشهد در نماز جمعه هفته گذشته همچنین گفت که تنها 15% فیسبوک قابل استفاده است و این به آن معناست که اگر رفع فیلتر شود، دروازه فرهنگ به سوی دشمنان پیامبر باز می شود. به گفته احمد علم‌الهدا، با شکستن فیلترینگ فیسبوک غیر از اهانت به پیامبر و اهل بیت و برخورد با دین چیز دیگری به دست نمی آید. احمد علم‌الهدا در حالی از محمود واعظی وزیر ارتباطات انتقاد کرده که آقای واعظی روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفته که فیسبوک را در زمان دولت 11 فیلتر نکردند و از قدیم فیلتر شده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال 1365 تا سال 1378 در سمت‌های مختلفی در وزارت خارجه ایران حضور داشته و بعد از آن به مرکز تحقیقات استراتژیک چه مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. اما چرا به طور مشخص محمود واعظی وزیر ارتباطات با انتقاد تند امام جمعه مشهد روبرو شده است؟ مهدی مهدوی آزاد دو دلیل را عنوان می‌کند.
شما اگر ببینید آقای واعظی بعد از وزیر خارجه بیشترین اخطار رو در مجلس گرفته، به این خاطر که آقای واعظی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک بود، با آقای دکتر روحانی بسیار نزدیکه، بسیار مورد وثوق آقای روحانی هست، آدم بسیار مطلعی هم هست، وای میسته پای کارش. وزیر ارتباطاته، بنابراین مسئول و تصمیم گیرنده در این زمینه است، نمیگذارن تصمیم بگیره.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت وظیفه فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد. این کمیته مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی است. مسئولان این کارگروه بر ادامه فیلترینگ فیسبوک از فردای انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 اجرایی شد تاکید کردند.
موضوع مناقشه برانگیز فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران، مناقشه میان مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی است. آبتین صدر گزارش می‌داد. و اما سه روز از ناپدید شدن حامد صداقتی، عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و دوستش در استان سیستان و بلوچستان می‌گذرد، اما نه گروهی مسئولیت ربودن آنها را بر عهده گرفته و نه اطلاعاتی از وضعیت سلامت این دو نفر در دست است. وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پیگیری پرونده خبر دادند، اما نماینده خاش گفته که هنوز معلوم نیست آقای صداقتی و دوستش به گروگان گرفته شده اند یا نه. همکارم محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌دهد.
حامد صداقتی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و مهدی حسینی دوست او که وکیل شاغل در تهران معرفی شده، از شامگاه چهارشنبه 10 اردیبهشت ناپدید شدند. اتومبیل آنها در حالی که از بندر چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان به سمت زاهدان در شمال این استان می رفت، در حوالی شهرستان خاش هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. به جز حامد صداقتی و مهدی و حسینی که ناپدید شدند، فردی به نام محمد علی غفاری نیز در این اتومبیل بوده که گلوله به سرش خورده و درگذشته است. در حالی که فرماندار خاش گفته که ملی پوش شمشیربازی ایران و دوستش به گروگان گرفته شدند، نماینده این شهر در مجلس گفته که چنین چیزی هنوز قطعی نیست. به ویژه این که با گذشت 3 روز از حادثه هیچ گروهی مسئولیت تیراندازی به خودروی این افراد و ربودن آنها را بر عهده نگرفته است. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور از احتمال تسویه حساب شخصی در این موضوع خبر داده است. روح الله جمعه‌ای به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفته که هنوز دلایل و شواهدی از نقش گروه‌های تروریستی در این ماجرا به دست نیامده. حالا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از پیگیری پرونده خبر داده. منصور حقیقت‌پور سخنگوی این کمیسیون گفته که تحقیقات در این باره به نماینده‌ای سپرده شده که پیش از این مسئولیت پرونده مرزبانان ربوده شده ایرانی را بر عهده داشت. 5 مرزبانی که در بهمن ماه سال گذشته توسط جیش العدل ربوده شدند و پس از آن که این گروه اعلام کرد یکی از آنها را اعدام کرده، 4 نفر دیگر را در فروردین ماه آزاد کرد. ناپدید شدن ملی پوش شمشیربازی ایران و دوستش در استان سیستان و بلوچستان 2 هفته پس از آن رخ داده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفری که به این استان داشت گفت که دیگر در عمق سیستان و بلوچستان ناامنی وجود ندارد. حالا رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران هم از آغاز تلاش‌های این فدراسیون برای کمک به حامد صداقتی خبر داده. فضل‌الله باقرزاده از آقای صداقتی که دارنده مدال شمشیربازی آسیاست به عنوان یکی از قهرمانان شمشیربازی ایران نام برده.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک توسط ماموران امنیتی را محکوم کرد. پیشتر 2 فعال کارگری به رادیو فردا گفته بودند که تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در جریان برپایی مراسم روز جهانی کارگر در برقان در غرب تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها یکی از بازداشت شدگان مازیار گیلانی نژاد مسئول روابط عمومی این سندیکا بوده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط فعالان کارگر زندانی شده است. 00420221122112 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست.